بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که شیطان با تمام قوای خودش به خصوص در آخر الزمان به مؤمنین و به هر حال اهل ایمان حمله میکنه تا ارزش‌های اونها، اعتقادات اونها را از بین ببره. دستگاه ابلیس دورانی رو به وجود میاره که طبق روایاتی که خدمت شما عرض کردیم به نام دوران حیرت و سردرگمی هست که مؤمنین نسبت به دینشون، نسبت به اعتقاداتشون، نسبت به ارزش‌های اخلاقیشون دچار شک میشن که اصلا خوب چیه، بد چیه، حق چیه، باطل چیه. یه همچین دورانی اهل بیت پیشبینی کردن که به وجود میاد و دیروز عرض کردم یکی از ابزارهای شیطان مسئله دجال هستش که اون فرهنگی که یک چشم فرهنگ دنیایی و مادی که سعیش بر این هستش که زائقه ها رو هم مادی بکنه، محاسبات رو هم مادی بکنه، دیدها و نگاه ها رو هم مادی بکنه و ارزش ها رو عوض بکنه. شما ببینید کاری میکنه دستگاه ابلیس، کاری میکنه که یواش یواش ارزش های اخلاقی، عفت، حیا، جوانمردی، غیرت، مقدسات، اینها یواش یواش جوری بشه که پیش مردم دیگه ارزشی نداشته باشه، بلکه نقطه مقابلش ارزش بشه. ما تو روایات ما هست که پیغمبر اکرم در یه جایی نشسته بودن با اصحاب، فرمودن زمانی برسه که مردم امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنن. اصحاب پیغمبر با تعجب گفتن آقا یه همچین دورانی خواهد آمد. پیغمبر فرمود بالاتر، زمانی برسه که مردم همدیگر رو امر به منکر بکنن، نهی از معروف. اصحاب با تعجب گفتن آقا همچین زمانی خواهد آمد. پیغمبر فرمود بالاتر، زمانی برسه که جای معروف و منکر عوض میشه. جای معروف و منکر عوض میشه، یعنی شیطان انقدر تو زائقه ها نفوذ میکنه که زشت رو مردم زیبا میبینن، زیبا رو زشت میبینن، کار خوب رو بد میدونن، کار بد رو خوب میدونن. یه همچین زمانی رو پیشبینی کرده بودن پیغمبر و حقیقتا الان کم و بیش یه همچین اتفاقی تو دنیا افتاده. الان تو خیلی از جاها هستش که حجاب، حیا، عفت، پاکدامنی و امثال اینها رو میگن عقب موندگیه، اینا امولبازیه. اگه یه زنی بخواد خوب محجبه باشه، بخواد رعایت محرم و نامحرم بکنه، میگن اینا دیگه امولبازی هستش. اما اگر مثلا خیلی با نامحرم راحت باشه، خیلی راحت باشه، میگن این رابطه عمومیش خیلی قویه، این خیلی مثلا با شخصیت. ببینید این اتفاق یواش یواش میفته، متاسفانه یادم مراقب نباشه. حالا به حمدالله به برکت اهل بیت و کشور اهل بیت و فرهنگ اهل بیت، ماها خیلی از این جهت هنوز فعلا مسون موندیم، ولی تو دنیا این اتفاق افتاده. یکی از دوستان من تو سوئد، تو استکهلم زندگی میکنه، ایرانیه، متدین، سالها اونجا زندگی میکنه. ایشون میگفت رئیس دبیرستانی که دختر من اونجا درس میخونه من رو دعوت کرد که با من کار داره. من رفتم، به من گفتش که دختر شما مریضه، افسردگی داره، بیماری داره. گفتم نه، چطور مگه؟ گفت چرا، ظاهرا افسرده است، بیماره، دختر شما مثل بقیه دخترها با پسران نمیجوشه، ارتباط برقرار نمیکنه، ظاهرا مریضه. این منده خدا میگه من اصلا نمیدونستم چی به این بگم که ما دخترمون رو خب پاک برآوردیم، معلوم با پسران نمیجوشه، اما این پاکی و عفت تو چشم اینا مریضی و افسردگیه، تو چشم اینا مریضی و افسردگیست. جای خوب و بد عوض میشه، همونی که پیغمبر فرمود زمانی برسه که جای معروف و منکر عوض میشه. الان شما نگاه کنید تو همون فرهنگ دجال صفت، مقدساتی رو مثل احترام به پیغمبر، احترام به اولیاء الهی، احترام به کتب مقدس، احترام به مکانهای مقدس، اینا رو همه رو دیگه زیر پا گذاشتن. اینا براشون خیلی مقدس نیست، اما یه مقدساتی رو برای خودشون جعل کردن که اصلا مقدسات ساختگی، که اصلا تقدسی نداره. شما الان باورتون میشه تو 16 تا کشور از کشورهای اروپایی، همینایی که به ظاهر مثلا خیلی پیش رفتن، خودشون رو خیلی نشون میدن که آزادمنش هستن و تحمل صدای مخالف رو دارن، تو 16 تا کشور از کشورهای اروپایی اگر کسی هولوکاست رو بخواد انکار بکنه، یعنی یهودی سوزی رو که در زمان نازی، در زمان هیتلر رخ داد، که اینا ادعا میکنن که 6 میلیون یهودی رو سوزوند، 6 میلیون یهودی رو تو کوره ها انداخت و سوزوند، اینو دارن ادعا میکنن تا بتونن باج بگیرن از دیگران یهودیا، بتونن باج بگیرن. اگر کسی این هولوکاست رو انکار بکنه تو 16 تا کشور اروپایی جرم حساب میشه. اگه کسی به پیغمبر مسخره بکنه جرم نیست، پیغمبر رو کاریکاتور براش بکشه هیچ جرم نیستش. توهین بخواد بکنه میگن نه این آزادی بیانه، این جرم نیست. اما هولوکاست رو، یهودی سوزی نازی ها رو بخواد انکار بکنه جرمه. تو اتریش تا 10 سال زندانی داره، تا 10 سال زندان داره. تو بلژیک 5000 فرانک جریمش هست و تا 1 سال زندانی داره. تو آلمان، تو لهستان، تو سوئیس، تو کانادا، تو جمهوری چک، عرض کردم تا 16 تا کشور اروپایی جرم حساب میشه. خب حالا شما ببینید یه همچین دنیایی که ارزش ها رو داره وارونه میکنه، یه همچین فرهنگی که چیزی که مقدس نیست رو داره مقدس جلوه میده، که این امر رو نباید انکار کرد، اینو نباید مثلا فرض کنید باهاش مخالفت کرد، اما مقدسات رو زیر پا میگذاره به راحتی. اصلا بالاتر الان مفاهیم رو دارن عوض میکنن، این خیلی نکته است. یعنی ببینید کاری میکنن که اصلا تعریف حیا، تعریف غیرت یه جوری تعریف میکنن که پیش شما چیز بدی باشه. عفت و حیا، حیا رو تعریف میکنن، میگن حیا یعنی خجالت، حیا یعنی خجالت کشیدن. آدم نباید خجالتی باشه، این کمبود نفسه که آدم خجالتی باشه. و حال که حیا کجا، خجالت کجا؟ البته ما گاهی موقع ها حیا و خجالت رو به یه معنا به کار میبریم، اما معنای دقیقش با هم فرق میکنه. خجالت یعنی اونجایی که آدم عقل میگه، حکم میکنه که یه جا بیا تو میدون، بیا حرف بزن. اونجا آدم در اثر اعتماد نداشتن به خودش، کمبود نفس، اونجا کوتاهی بکنه، نره جلو. اینو میگن خجالت کشیدن، یه ضعفه، یه نقطه منفیه. اما حیا اونجایی است که عقل، اونجایی که دین میگه اینجا خودتو نشون نده، اینجا نیا جلو. این با خجالت فرق میکنه. اینجا هم عقل میگه، مثلا فرض کنید مثل یه جایی که اگر بخواد خانمی بیاد وسط، جوری هستش که چشمها رو جلب بخواد بکنه، خب هم عقل میگه این کار خوب نیست که ویترین بشه یک زن که همه بخوان مثلا نگاهش بکنن، هم دین میگه خب اینجا اگه آدم عقب نشینی بکنه نیاد جلو، این حیا خیلی هم ارزشمند هستش. غیرت رو شما ببینید یه صفت ارزشی است. برتران راسل که یه فیلسوف انگلیسی بود، غیرت رو به معنای حسادت معنا میکرد. میگفت مرد نباید حسود باشه وقتی زنش میخواد با یه مرد دیگری برقصه تو مجلس مثلا رقص. اگر بخواد زنش با یه مرد دیگری برقصه نباید حسادت به خرج بده. غیرت رو به معنی حسادت معنا میکنه. ولی که حسادت خب صفت بدیه، اما غیرت این که آدم ناموس خودش دفاع کنه، آدم نسبت به ناموس خودش حساس باشه، این خیلی هم چیز ارزشمندی هستش. ببینید اصلا مفاهیم رو دارن عوض میکنن. خانواده رو الان دارن، خانواده یه جای مقدسیه، خانواده، خانه و خانواده واقعا یه جای مقدسیست. اما تو اون فرهنگ دجال صفتی که داره مقدسات رو زیر پا میگذارن، خانه و خانواده، خانواده را اصلا معناشو دارن عوض میکنن. متاسفانه تو بعضی از کتابهای ما هم داشت میومد، تو بعضی از کتابهایی که به هر حال حالا به حمدالله با اون تذکر به جا و اون نهیبی که رهبر بزرگوارمون زدن تو اون بحث سند 20، خب اون جلوش گرفته شد، ولی تو بعضی از کتابها داشت میومد که خانواده گاهی موقع ها از یک بچه و یک زن و شوهر تشکیل میشه، گاهی موقع ها از 2 مرد تشکیل میشه، گاهی موقع ها از 2 زن تشکیل میشه. یعنی همجنس بازها هم اینا میشه خانواده. گاهی موقع ها زوجهایی هستن کنار هم دیگه، الان واقعش همینجوره. الان ازدواج های سفید، زوجهایی هستن که بدون این که با هم دیگه ازدواج کرده باشن، عقد بسته باشن، همجور با هم دیگه زندگی میکنن. مفاهیم داره عوض میشه. لذا تو این وضعیت خیلی باید آدم مراقب باشه، خدای نکرده دین خودش رو از دست نده. شیطان با تمام قوا وارد شده. مؤمنین شیعیان اهل بیت، امام حسین علیه السلام اگر به شهادت رسید برای دفاع از ارزش‌ها به شهادت رسید. ما که فقط نمیتونیم که سینه بزنیم برای امام حسین، اما اصلا هیچ توجهی نداشته باشیم. اگه ارزش‌هایی داره زیر پا گذاشته میشه، حساس آدم نباشه، آدم حساسیت نداشته باشه، هم باید بفهمه که داره چه خبر دورش میگذره و هم باید حساسیت داشته باشه. من دیروز عرض کردم خدمت شما، نوک تیز پیکان حمله شیطان و دستگاه ابلیس به خانواده هاست. خانواده اگر دچار فروپاشی بشه و از بین بره، دیگه تربیت تو جامعه رخ نخواهد داد. چون اگه قرار بچه جایی تربیت بشه، تو خونه و خانواده باید تربیت بشه دیگه. خانواده وقتی فرو بپاشه، دیگه تربیتی در کار نخواهد بود. این اتفاق الان داره میفته. خانواده جاییست که هم محیط عبادته. من فقط بخوام یه مقدار مقدس بودن خانواده رو متوجه بشیم. هم محیط عبادته، هم محیط رشد و تربیته، هم محیط ریاضت برای اونا که اهل سیر و سلوکن. محیط ریاضت. یه مقدار من توضیحش بدم و تقاضا میکنم ازتون بیشتر عنایت بفرمایید. خانواده عرض کردم محیط عبادته. اولا جوانی که ازدواج بکنه، تو روایات ما هستش که هیچ بنایی پیش خدا محبوب تر از بنای ازدواج نیست. ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله و اعز من التزویج. هیچ بنایی از بنای ازدواج که کسی خانواده تشکیل بده پیش خدا محبوب تر نیست. در روایت هست من تزوجه فقط احرز نصف دینه. اگر کسی ازدواج بکنه نصف دینشو به دست آورده. جوانی که ازدواج بکنه عباداتش 70 برابر بیشتر از اون موقعی است که مجرد بوده. 70 برابر عباداتش ثوابش بالاتر هست. بعضی از بزرگان، بعضی از حتی عرفای ما، البته خیلی کم از عرفای ما بودن ازدواج نکردن. اونا تا آخر ناقص موندن. این نقص توشون بود. یعنی اون چیزی که باید با ازدواج گیر بیارن گیرشون نیومده. یه نقصانی براشون بود. آدم کامل نبودن. ثانیاً شما شاید باور کردنش مشکل باشه، این چیزی که میخوام عرض بکنم. اگه کسی روایات رو ببینه، ثوابهایی توی خانه و خانواده برای انسان با کارهای بسیار ساده، با کارهای بسیار آسان ثوابهایی گیرش میاد که بیرون خانه اگه بخواد اون ثوابها رو انجام بده به هیچ وجه موفق نمیشه. بذارید من چند تا مثال بزنم، شاید بهتر روشن بشه چی میخوام بگم. در روایت هستش از وجود مقدس پیغمبر اکرم، فرمود که اگر زنی یه ظرف آب به دست شوهرش بده که نشانه صمیمیت و نشانه این که به فکر او هست، ما من امرأتن تسقی زوجها شربتن من ما، یه ظرف آب بهش بده، این کان خیرن لها من عبادت سنتن سیامن نهارها قیامن لیلها، از عبادت یک سال که شبها شب زندهداری بکنه روزها روزه باشه. یه ظرف آب بده که نشانه اینی که من به فکر تو هستم، من حواسم به تو هست. البته درسته تو این روایت از زن گفته شده، ولی خب قاعدتا مردم همینجوره. حالا راجع به مرد که بالاتر گفته شده، پیغمبر اکرم فرمود اگر مردی 1 ساعت در خدمت خانوادهش باشه، 1 ساعت در خدمت خانوادهش باشه، خیر له من عبادت 1000 سنه، از عبادت 1000 سال بیشتره. یعنی 1000 سال برو عبادت بکن، ما که 1000 سال گیرمون نمیاد که، اما 1 ساعت اینجا خدمت بکن، در خدمت خانواده آدم باشه. این عبادات کجا گیر میاد؟ به سادگی تو خونه گیر میاد، اما بیرون خونه کجا آدم میتونه اینا رو پیدا کنه؟ پیغمبر اکرم فرمود که اکثر من قبلت اولادکم، بچه هاتون رو زیاد ببوسید، بچه هاتون رو ببوسید که نشانه صمیمیت و محبته. فان لکم بکل قبلتن، با هر بوسه ای بر فرزندتون، فان لکم بکل قبلتن درجتون، یه درجه ای گیرتون میاد تو عالم آخرت و بهشت، مسیرت و 500 سنه، به اندازه 500 سال عبادت. یعنی شما باید 500 سال عبادت کنی اون درجه گیرت بیاد، با یه بوسه ای بر فرزند اون گیرت بیاد. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی با یه هدیه ای یکی از زنان محرم خودش رو خوشحال کنه، مادرش رو، خواهرش رو، همسرش رو، دخترش رو، یکی از زنانی که محرمش هستن به گونه خوشحالشون بکنه. فرحه الله یوم القیامه، خدا وعده کرده که روز قیامت او رو خوشحالش بکنه. باز پیغمبر فرمود جلوس المرء عند زوجها، اگر مردی با زنش بشینه، هم با هم بگی بشینن بگو بخند بکنن، نه که بشینن قرآن بخونن، بشینن روزه گوش بدن، بشینن ذکر، با هم بشینن بگو بخند داشته باشن. جلوس المرء عند زوجها احب الى الله من اعتکاف فی مسجدی هذا، از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر او بهتره، او بهتر هست. خب ببینید کجا این ثواب ها رو آدم میتونه بیرون خونه گیر بیاره؟ تو خونه با کارهای خیلی ساده آدم میتونه این ثواب های عجیب و غریب رو گیر بیاره. اونایی که میخوان به قرب خدا برسن، اونایی که میخوان محبوب خدا بشن، اینا روایات اهل بیته. این تازه مشتمونه خرواره، خیلی بیشتر از ایناست. وقت من تقاضا میکنم تو پرانتز یه نکته رو دقت بکنید. با این دیدی که الان عرض کردم که تو خونه یه همچین عباداتی گیر آدم میاد، خونه و خانواده جای مقدسی هست یا نه؟ اصلا خانه معبده، جایی همچین عباداتیه، خانه معبده، عباداتی که بیرون خونه آدم نمیتونه گیرش بیاد، اما اینجا به راحتی گیرش میاد. و اون وقت محور خانه زن هست. اون زنی که خانه داره قدر خودش و ارزش خودش رو بدونه. الان یکی از چیزهایی که باز متاسفانه تو همون فرهنگ دجال صفت داره اتفاق میفته، رخ میده، ارزش زن خانه‌دار رو دارن میارن پایین. یعنی اگر فرض کنید به عنوان مثال زن حتما یه شغلی داشته باشه، این خیلی ارزشمنده، اما اگه زن خانه‌دار باشه یه جوری دارن میکنن که حتی بچه‌ش هم اگه ازش بپرسن که مادرت چیکار است خجالت بکشه بگه مادرم خانه‌داره. خانه‌دار بودن کسر شأن باشه، انگار کسر شأن باشه. خب بله، تو اون فرهنگ، تو فرهنگ غرب که ملاک ارزشمند بودن، ملاک سوداوریه، ملاک لذت‌های تن و بدنیه، ملاک اینجور چیزاست، ملاک‌های مادیه دیگه. زن خانه‌دار خب نمیتونه سوداور باشه، درآمدزا که نیست، اون تازه مصرف کننده است، درآمدزا که نیست. به علاوه که لذت های آنچنانی هم بنده خدا که زنی که خانه‌دار هستش تعهد داره به همسرش، اینجوری نیست که هر جوری هر لذتی خواست مثلا ببره، که بیبندوباری که نداره که. از این جهت هستش که چون ارزش پیش اونا سود و لذته، این زن خب مثلا ارزشی نداره. اما تو فرهنگ دینی که عرض کردم خدمتتون، تو خونه چه عباداتی گیر میاد؟ محور خانه وقتی زن هستش، وقت ارزشمندترین کس هست و با وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها خانه‌دار هست و با افتخار این کار رو انجام میده. کسر شأن نیستش که حتما آدم فرض کنید به عنوان مثال بدوی شغلی ولو هیچ تناسبی هم با زنانگیش نداشته باشه، راننده اتوبوس بشه، راننده تریلی بشه، راننده فرض کنید هیچ تناسبی هم نداشته باشه، با افتخار بکنه که من شغل دارم، افتخار به شغل داشتن بکنه. عرض کردم در فرهنگ دینی ما خانه محل عبادت، محل تربیت و رشد هست. وقتی میگیم خانه محل تربیته، فوری تو ذهنتون نگید خب بله دیگه محل تربیت بچه هاست. نه خیر، قبل از اینکه محل تربیت بچه ها باشه، محل تربیت خود بزرگتراست. خود بزرگترا هستش که نقاط ضعف و قوتشون رو میتونن تو خانواده بفهمن. ببینید بعضی از اوقات آدم وقتی مجرده هنوز نقطه ضعفای خودشو نمیدونه، ولی وقتی متأهل شد میگه من چقدر صبرم کم بود، من چقدر زود عصبانی میشم، من چقدر گذشتم کمه. تو خونه آدم معلوم میشه چه نقطه ضعفایی داره. من چرا دوچار سوء زن میشم، من که اینجوری نبودم. نقطه ضعفای آدم اینجاست که اون وقت آدم باید خودشو درمان کنه، میفهمه که من ضعف دارم. محل تربیت اول از همه برای خود بزرگتراست. در روایات ما شاید شنیدید اگه میخوای آدم ها رو بشناسید، اگه میخواید کسی رو خوب بشناسید، تو سه جا میتونید خوب بشناسیدش. یکی تو مسافرت، اگه با یه نفر را بیافتید با هم مسافرت برید، آدم میتونه تو مسافرت رفیقش رو خوب بشناسه که این چه جور آدمیه، اهل گذشته، سخاوتمنده یا بخیله، آدم مهربانی، خوش اخلاق نیست، چه جوریه. تو مسافرت خوب بتونه، چون مسافرت یه جایی هستش که زیر و بم همدیگه به دست هم میاد. اگه آدم تو فرض کنید حالتهای عادی ظاهر سازی بکنه و فیلم بازی بکنه، دیگه تو اونجا خیلی نمیتونه فیلم بازی بکنه، اونجا دیگه رو میاد. یکی تو مسافرتی که آدم بتونه خوب رفیقشو بشناسه، این تو روایات ماست. دوم در هنگام عصبانیته که گفتن اگر میخوای کسی رو خوب بشناسی عصبانیش کن، بعد ببین چیکار میکنه تو عصبانیت. اگه تونست خودشو کنترل بکنه معلومه که آدم خوبیه، اما اگه تو عصبانیت یه مرتبه فوشو کشید به جونت، یه مرتبه دیگه از دستش در رفت هر کاری کرد، معلومه که تا یه جایی فقط هستش، این حدش خیلی ظرفش خیلی کوچیک. دوم تو هنگام عصبانیت، و سوم در مسائل مالی که بعضیا جونشون به پول بسته است، تو مسائل مالی اونجا معلوم میشه فردی که ای چه بسا خیلی هم خوشک مقدس و خودشو مثلا مقدس نشون میده و خیلی هم رفیقته، اون موقعی که تو احتیاج مالی داری پس کلشو میخارونه که من خودم خیلی مشکلات دارم، حالا تو احتیاج داری یا من خودم خیلی اوقات قصد دارم، من یک چاله چوله تو زندگیم هستش که دیگه نوبت به تو نمیرسه تو مسائل مالی. و حالا اینو میدونید من برای چی گفتم که تو سه جا تو روایات ما هستش که آدما میتونن همدیگه رو بشناسن؟ برای این گفتم که در خانه و خانواده هر سه چیز پیش میاد، هر سه چیز پیش میاد، یعنی هم مسافرت پیش میاد، هم عصبانیت پیش میاد، هم مسائل مالی. وقت آدم میتونه خودش رو بشناسه، خودش رو میتونه بشناسه که من تو خونه هنگام عصبانیت چجوری هستم، تو مسافرت چجوری هستم، تو مسائل مالی چجوری هستم. خانه جایی هستش که برای تربیت خود بزرگترها، اول از همه محل تربیت خود بزرگتراست، بعد بچه ها، محل تربیت خود بزرگتراست. خوشا به حال اون کسی که تو خونه و خانواده جوری هستش که وقتی وارد میشه حتی بهتر از بیرون هستش، حتی خوش اخلاقتر از بیرون هستش. یا آقای میگفتش که من اگر یه نفری رو ببینم که خانوادهش پشت سرش وامیسن نماز میخونن، این عادله، این حتما عادله که خانوادهش قبولش دارن. ولی گاهی موقع هستش که بیرون آدمو خیلی قبول دارن، تو خونه دوزارم آدمو قبول ندارن. تو خونه که میره هیچ قبولش ندارم، یا شمر اومد. خوش به حال اون کسی که تو خونه بتونه خودشو کنترل بکنه، خوش اخلاق باشه، با صفا باشه، مهربان باشه، رفیق باشه با بچه‌هاش، با خانوادهش رفیق باشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، علامه محمد تقی جعفری، فیلسوف بزرگ و با عظمت. ایشون گفتش که یه موقعی بود تو خونه یه دعوا مرافعی با خانوادهش، از همین مشاجره هایی که بالاخره گاهی موقع پیش میاد دیگه، پیش اومده بود و دیگه آمپرا داشت میرفت بالا. میگه تو همین هین من تو دلم به خودم گفتم که ببینید اینجا هاست که آدم شیرین کاری اگه بکنه خدا میخردش، خدا میخردش. میگه من تو دلم گفتم بابا ما انسانیم، حیوان که نیستیم که اینجوری به جون هم بیافتیم تیکه پاره کنیم هم دیگر رو. یه لحظه من اینو به خودم گفتم، وسط اون مثلا دعوا مرافع وسطش خم شدم دست خانمو بوسیدم، خم شدم دست او رو بوسیدم. 100 تا 1 هم میتونه این کارو بکنه، من گمان نکنم 10,000 تا 1 هم این کار رو بتونه بکنه، به خصوص اون وسط دعوا شیطون هم هی بنزین میریزه رو آتیش آدم، یه کم نیاری یا کم بیاری اون سوارت میشه، کم نیار. توپخونه ها علیه همدیگه خیلی محکم کار بکنن. میگه من وسط دعوا دست خانمم بوسیدم. میگه خیلی چیزهایی که خدا به هم داد همون موقع داد. آدم یه لحظاتی هست که یه شیرینکاریای میکنه، این شیرینکاری رو هر کسی دیگه نمیکنه. برای خیلی ها این دعوا مرافع ها پیش میاد، اما برای خیلی ها این کار پیش نمیاد، این شیرینکاری رو خیلی کم آدم های انجام میدن. خانه محلیست که میتونه آدم توش رشد بکنه و خودش تربیت بشه. خانه محلیست، محل ریاضت با زبان اونایی که اهل معرفتن و دنبال سیر و سلوک و این حرف هستن، با اون زبان من بخوام بگم خانه محل ریاضت هستش. این حرف من نیستا، یک کسی خدمت مرحوم علامه طباطبایی رسیده بود، فارابی زمان ما، گفت حاج آقا یه نسخه سیر و سلوک اگه بشه برای ما بنویسید. علامه طباطبایی گفتش که آقا جون شما مجردی یا متأهل؟ گفت حاج آقا مگه فرق میکنه یه نسخه مثلا بخوای بنویسی مگه فرق؟ علامه طباطبایی گفت معلوم فرق میکنه. خب واقعا هم فرق میکنه، یه چیزایی برای مجرد عبادت که باعث قرب میشه ولی برای متأهل نه. مثلا فرض کنید آدمی که مجرد هست هرچی بخواد با رفقاش این ورانور برن با هم دیگه، حالا مثلا اگه هیئتی یا مسجدیه تا نصف شب تو مسجد باشن، تو هیئت باشن، حالا دو ساعت سینه بزنن، به کسی بر نمیخوره. اما همین که متأهل شد دیگه زود باید بودوی بری خونه دیگه. اگه بخواد تا دیر وقت با رفقات باشی و تو مسجد باشی و با هیئتی ها باشی دیگه همچه قربی برات نمیاره. اگه قراره که بخوای پیش خدا بالا بری، اینجا دیگه باید حد رعایت بکنی، باید حواست جمع باشه. من یه موقع توی یکی از هیئت‌های تهران منبر میرفتم، تمام که شد شاید مثلا تو ماه مبارک رمضان بود، دیر وقت بود، اومدم بیرون یه خانمی اومد جلوی منو گرفت گفت حاج آقا تو رو قرآن به این بعضی از این آقایونی که تو هیئت هستن که از جمله خود همسر من هم هست تو این هیئت، بهشون بگید که بابا وقتی شما ازدواج کردید دیگه تکلیفتون فرق میکنه. شوهر من الان چند ماه باش ازدواج کردم، اصلا انگار نه انگار هنوز با همون رفقای خودشه. تا دیر وقت مسجد اصلا من نمیبینمش. وقتی میاد اولا من تا دیر وقت خب میترسم تنهایی، وقتی هم که میاد خب من یه خواب هستم. اصلا این زندگی شد. خب اگه نمیخواستی ازدواج بکنی که با همون رفقات بودی، حالا که ازدواج کردی دیگه تکلیفت یه چیز دیگه است. گاهی موقع هستش این شکلیه دیگه. آدمی که مجرده یه چیزهایی عبادت اوست و باعث قربش میشه به خدا، وقتی متأهل شد تکلیفش عوض میشه، یه چیزهای دیگری هستش. در زمانی که سلمان رضوان خدا برش، این سلمان با عظمت که ماها ایرانی ها هممون مدیون او هستیم، چون ایرانی ها میدونید سلمان رو دیدن و شیعه شدن، یعنی تو آینه سلمان امیرالمومنین رو، چون سلمان آینه امیرالمومنین بود، جلوه اهل بیت بود. وقتی ایرانی ها او رو دیدن از این جهت نسبت به اهل بیت علیهم السلام ارادت خاص پیدا کردن. سلمان یه زمانی که حاکم مدائن بود، استاندار و حاکم مدائن بود، شنید که یکی از اصحاب به نام زید ابن سوهان، برادر سعسعت ابن سوهان، اینا آدم های بسیار خوبی بودن. سعسعت ابن سوهان از فدایای امیرالمومنین بود، زید هم همینجور، آخرش هم به شهادت رسید، بسیار آدم خوبی بود. شنید که زید خیلی زاهد شده و خیلی تو مسجد و اصلا به خونه و خانواده خیلی نمیرسه و روزا روزه هستش و شبا هم مثلا فرض کنید با همون رفقاش هستش. اینو شنید. سلمان سنی ازش گذشته بود، بعضیا خب تا 200 سال سن سلمان رو میگن، پیر بود. عصاش رو برداشت رفت در خونه زید، رفت در زد، خانومش اومد دم در، گفت به زید بگو بیاد بیرون کارش دارم. گفت آقا زید نیست، الان تو مسجد هستش، روزه هم هستش، یه حلقه ذکری تشکیل دادن با رفقاش، دارن قرآن میخونن و چیکار میکنن. سلمان به خانومش گفتش که شما یه مقدار غذا درست یه آماده کن به من بده، یه مقدار غذا. ضمن خانوم یه مقدارم به خودت برس. یه مقدار غذا گرفت از این خانوم، رفت سمت مسجد، مسجدی که زید توش بود. وقتی رفت غذا رو گذاشت به زید، گفتش که یالا این غذا رو بشین بخو. گفت جناب سلمان من روزم. گفت بی خود روزه ای، اگه این غذا رو نخوری باید این عصا رو بخوری. اگه این غذا رو، خب سلمان به هر حال ولی خدا بود، همم میدونستن چه کسی هست، روزش مستحبی بود البته، گفت باید بخور. بعد سلمان بهش پرخاش کرد، گفت این چه وضعی هستش، پیغمبر خدا محبوب ترین کس پیش خدا و مقرب ترین کس پیش خدا بود، از همه بیشتر به خانوادش میرسید، از همه بیشتر به خانوادش میرسید، تو میخوای زاهد باشی، چرا فشار زهد خودت رو بر خانوادت میاری؟ تو میخوای زاهد باشی، خودت زاهد باش، خودت فشار رو تحمل کن، چرا به خانوادت جفا میکنی، به اون نمیرسی. بعد یه مقدار نصیحتش کرد و بلند شد رفت. از این جهت اونی که مجرده یه تکلیفی داره، اونی که بوده علامه طباطبایی گفت آقا جون شما مجردی یا متأهل؟ اون طرف گفتش که آقا من متأهل هستم. علامه طباطبایی فرمودن نسخه سیر و سلوک شما این است که تو خونه مدارا کن با خانوادت، مهربان باش، گذشت داشته باش، این نسخه سیر و سلوک و ریاضت شماست. من نمیخوام ریاضت بکشی، این ریاضت شماست، حقیقتا درسته. اونایی که متأهل هستن من ازشون یه سوال میکنم، اونایی که مجرد هستید حالا بعدن پیش به تنتون میخوره، متأهلان شما ببینید، شما تو خونه وقتی که آدم دعوا مرافع میکنه با خانوادش، اینو در نظر بگیرید، تو وسط دعوا مرافع آدم کوتا بیاد، گذشت بکنه، ولو حق هم با شما ها، حق هم با شماست اصلا، گذشت بکنه به خاطر اینکه صمیمیت خانه و خانواده از بین نره، این سخت تره یا نیم ساعت سجده کردن؟ نیم ساعت دادا بره یه جا تک و تنها بشینه سجده بکنه، اون سجده کردن سخت تره یا کوتاه اومدن تو دوام رافعه تو خونه؟ شک نکنید که این کوتاه اومدن سخت تره. سجده کردن که کار بسیار ارزشمندی هم هست، کار سختی نیست که آدم نیم ساعت سجده بکنه، که اونی که کوتاه بیاد سخت تره، اون ریاضته، اون پارو نفس گذاشتن میخواد، اون پارو نفس گذاشتن میخواد. و در روایات ما هست افضل الاعمال احمزها، بالاترین عمل اونیست که سخت تره، اون ریاضت. یعنی واقعا ریاضت، اگه مگه نمیخوای ریاضت بکشی، خب ریاضت بکش، اون ریاضتی که گذشت کنی، پرو خودت بگذاری. اینجوری هستش که الان متاسفانه شما ببینید، من نمیدونم واقعا این طلاقهای توافقی دیگه چیه، انقدر زیاد شده این طلاقهای توافقی، با کوچکترین اختلاف تحمل چون نمیتونه بکنه، با کوچکترین اختلاف بریم از هم دیگه جدا بشیم، بریم چی بریم، وایسا پاش وایسا، یه مقدار حالا سختی هم اگر داره تحمل کن، بالاخره دو نفر دو نفرن، یه اخلاقیات شاید خود به هر حال بدی آدم از طرف مقابل، یه رفتار بدی، یه عادت بدی، پاش وایسا تحمل کن. گاهی موقع آدم میبینی که اصلا تحمل، ببینی که میگم ریاضته اینه، اگه کسی میخواد واقعا اهل ریاضت باشه و اهل سیر و سلوک باشه، این ریاضت. من یه موقعی بود یه آقایی به من تماس گرفته بود، دو مورد بود، من الان خدمتتون میگم، شما ببینید چقدر سست، چقدر شل. یه آقایی به من تماس گرفته بود، گفته بود که آقا من خانومم زود باوره، خیلی ساده است، زود باوره، میتونم طلاقش بدم؟ گفتم خودت که ساده تری، آدم به خاطر یه همچی چیزی طلاق میده؟ خب بابا یه مقدار وایسی تحمل بکنید، درستش بکنید. به هر حال تو زندگی هر کدوم یه نقصایی داریم، آدم ها باید وایسن پای همدیگه نقصاشونو و عیباشونو برطرف بکنن. یه مورد دیگری بود، یه آقایی به من تماس گرفت، گفت حاج آقا من خانومم دچار وسواسه، وسواسیه، وسواسی هایی که خدا انشالله اگه هست کسی شفا بده. به هر حال هم خود اون شخصی که دچار وسواسه واقعا سختی میکشه و خودش هم بدش میاد، نمیخواد، کی هستش که دوست داره اینجوری باشه، هم اون اطرافیانش بندگان خدا تو سختی هست. این آقا به من تماس گرفته بود، گفت حاج آقا من خانومم وسواسیه، میتونم طلاقش بدم؟ بهش گفتم یعنی مردونگی تا همینجا بود؟ به محض اینکه دیدی یه بیماری تو خانومت هستش میخوای کنار بگذاری؟ وایسا. شما نگاه کنید، اگر توی بیمارستان برید یه مریض بدحال، یه مریضی باشه که داره درد میکشه، خیلی حالش خرابه، که اگه شما نزدیک بشید چون حالش خیلی خرابه ممکنه فوش بهتون بده، ممکنه بهتون پرخاش بکنه. من و شما معمولا دور میشیم، من و شما آدمای عادی، ولی دکتر چی؟ دکترم دور میشه؟ دکتر تازه کارش شروع شده، دکتر تازه میره به سمتش. پرستار چی؟ آیا پرستارم فرار میکنه؟ پرستار تازه کارش شروع شده. توی خونه همسران برای همدیگه دکتر همدیگن، پرستار همدیگن، اگر عیبی در طرف مقابل دارن میبینن تازه باید وایسن، تازه کارشون شروع شده، تازه موضوع کار براشون به وجود اومده، نه اینکه زود جدا بشن از همدیگه. در قرآن سوره نساء آیه 19، انشالله که اصلا ما تو جمعمون نداریم، ولی من تقاضا میکنم اگر حالا خدای نکرده تو جمعمون داریم خانواده‌ای که با همدیگه مشکل دارن، با هم دیگه مشکل دارن، با هم دیگه نمیتونن بسازن، خیلی مثلا خدای نکرده به مو بند شده، این آیه رو دقت بکنن، این دیگه حرف من نیست، حرف خداست. سوره نساء آیه 19، خداوند متعال اول میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با هم خوب تا کنید، با هم خوب تا کنید، با هم بسازید. بعد خب خود خدا میدونه بالاخره توی خونه گاهی موقع آدم یه عیبی از طرف مقابلش میبینه، یه رفتار بدی، یه عادت بدی، بالاخره اینجوریه دیگه، آدم یه چیز ناخوشایندی از طرف مقابلش میبینه، این رو خدا پشت سرش بعد از اینکه میفرماید خوب با هم تا کنید، بعد میفرماید فان کرهتموهن شیئا، اگه یه چیز ناپسند دیدید از طرف مقابلتون، خب حالا آدم انتظار داره چی بگه دنبالش خدا؟ ببینید میفرماید فان کرهتموهن شیئا، اگه یه چیز ناخوشایند و ناپسند دیدید، آدم مثلا انتظار داره بگی که خب برید از هم جدا بشید، اما خدا میفرمید فعصا ان تکرهو شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. گاهی موقع آدم یه چیز ناپسند میبینه اما خیرش تو همینه، وایسا. گاهی موقع آدم یه چیز ناخوشایند میبینه اما خیرش تو اینه، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، خیر کثیرش تو همین هست. در نجف مرحوم آیت الله استلی آقای قاضی رو که همتون شنیدید، از عرفای کم نظیر شیعه بود تو همین دوره های نچندان دور، آیت الله قاضی یکی از شاگردانش، بلکه یکی از بهترین شاگردانش، مرحوم آقای اسد هاشم حداد بود که ایشون دیگه تا همین اواخر زنده بود. آقای اسد هاشم حداد ایشون یه مشکل خانوادگی داشت با خانومش، نه با مادر خانومش. مادر خانومش هر موقع این دامادشون رو، همین آقای اسد هاشم حداد رو میدید، فوش رو میکشید به جونش، چون از جهت مالی یه مقدار ضعیف بود، یه مقدار فقیر بود، فوش رو میکشید به جونش، میگفت ما خودمون رو بیچاره کردیم، دخترمون رو به تو دادیم، هر چی میتونست بهش میگفت. این بنده خدا دیگه آسی شد از دست این فوشای مادر خانومش، رفت پیش استادشون آقای قاضی، آیت الله قاضی، به او گفت حاج آقا من میتونم جدا بشم از خانومم، از این خانواده جدا بشم؟ آیت الله قاضی فرمودن که شما با خانومتون مشکلی دارید؟ شما میگه گفتم نه، من با خانومم هیچ مشکلی ندارم، با همدیگه هم علاقه هم داریم، مشکل من با مادر خانوممه، ولی به هر حال با این خانواده اگه بخوام باشم، مادر خانومم هم هست، یا باید همشون رو بذارم کنار یا همشون هستن، اون وقت من مشکل پیدا میکنم. آیت الله قاضی فرمودن اگه شما با خانومت مشکلی نداری، ابدا حق نداری که جدا بشی، هر چی میخوای تو راه خدا برسی و به هر جایی میخوای برسی، تو همین خونه باید برسی، همینجا باید تحمل کنی، تو همینجا ریاضتت همینه، باید برسی. این بنده خدا میگه خب دیدم دیگه آب پاکی رو دستمون ریخت، فکر طلاق رو دیگه از ذهنم بیرون کردم، دیگه میساختم با فوشاش میساختم. یه مرتبه هوا خیلی گرم بود، وارد خونه شدم، پامو تو حیاط که گذاشتم، مادر خانومم کنار حوض نشسته بود، تا من رو دید رگباری شروع کرد فوش دادن، یعنی دیگه اصلا این وسط معطل نمی کرد که به هر حال یه فاصله ای هم باشه که منم بتونم یه نفسی بکشم یه جوابی بدم، همه جور مسلسل می اومد فوشاش. من وایسادم، تحمل کردم، دیدم یه مقدار دیگه اگه وایسم درگیر میشم. یاد حرف استادم افتادم آقای قاضی که میگفت به هر جا میخوای برسی باید اینجا برسی، منتها دیدم اگه بخوام وایسم دیگه نمیشه، از خونه زدم بیرون، از خونه رفتم بیرون، پام رو از خونه گذاشتم بیرون، تو کوچه رفتم دیدم دوتا شدم. اولین مکاشفه ای بود که برام رخ داده بود، دیدم یه روح نورانی داره یه طرف میره، یه اسد هاشم نورانی داره یه طرف میره که ابدا این فحش ها به اون نمیخوره، یه جنبه ظلمانی، اون جنبه مادی و حیوانیت یه طرف دیگه داره میره که فحش ها اگه به او هم بخوره مهم نیست. میگه این رو دیدم به قدری لذت بردم از اون صفای روحی خودم، از اون چیزی که دارم مشاهده میکنم، به قدری، اولین بار بود این مکاشفه رو دیدم. میگه چند لحظه وایستادم محو و بعد برگشتم رفتم به سمت مادر خانومم، دستشو بوسیدم، گفتم هر چی میخوای بگی بگو، تو نمیدونی چی به ما دادی، تو نمیدونی ما رو به کجا رو، هر چی میخوای. این بنده خدا هم حاج و واج مونده بود که این سیب زمینی، من انقدر فوش بهت دادم، تو چرا مثلا اینجوری هستی؟ میگه بنده خدا اتفاقا از اون به بعد محبتش به ما هم خیلی زیاد شد، اصلا تموم شد کدورتا. و این آیه قرآن رو من فهمیدم که خدا فرمود ای چه بسا یه چیز ناپسندیست که خیر کثیرتون تو همونه، هم محبت بینمون درست شد، هم من به یه مراتبی رسیدم. و واقعا اینجوریه، گاهی موقع تو همون خونه‌ای که با هم دیگه مشکل دارن، اگر وایسن، اگر با هم دیگه کدورت، و یه نفر لاغر کوتا بیاد، توپخونه درست نشه که به سمت هم دیگه بخوان پرتاب بکنن، یکی سنگ زیرین آسیا باشه کوتا بیاد، اون وقت ببین چه چیزایی گیر اون یه نفر میاد. ای چه بسا تو همین خونه بچه‌های خوب گیرت میاد، ای چه بسا تو همینجا یه مقدار وایسی مراتبی از قرب خدا گیرت میاد، ای چه بسا تبدیل بشه اون طرف مقابلت رو تربیت بکنی و محبت بینتون درست بشه، و بینتون محبت درست بشه. به هر حال خانه محل مقدسی است و طبیعیه که همچین محل مقدسی مورد هجوم شیطان باشه. اینکه دیروز عرض کردم شیطان به هر حال و دستگاه ابلیس با تمام قوا حمله کرده به مؤمنین، اون جایی رو که حمله کرده محل تربیت، محل ریاضت، محل عبادت، محل رشد به نام خانه است که جای مقدسی است تو فرهنگ دینی، طبیعیه که اینجا رو حمله کرده که بزنه و از بین ببره. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، سعی بکنیم تو خونه با هم صمیمی باشیم، تو خونه با هم رفیق باشیم، تو خونه با هم دیگه بیشتر رابطه هامون و پیوند هامون همون چیزی که شیطان داره او رو سست میکنه بینمون بیشتر باشه. شما میدونید تو خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا این دو بزرگوار با هم دیگه چقدر رفاقت داشتن با بچه هاشون. همینجوره ما شاید کمتر شنیدیم، معمولا از حضرت زهرا روزه هاشو بیشتر شنیدیم. هر موقع مثلا فرض کنید از حضرت زهرا گفته میشه، یاد روزه ها میفتیم که حضرت زهرا دست به دیوار را میرفت و نمازشو نشسته میخون، ولی که 75 روز حضرت زهرا اینجوری بود یا 95 روز. شما بقیه عمرشو ببین، حضرت زهرا بسیار با نشاط بود تو خونه، بسیار. امیرالمومنین میگه هر موقع من تو خونه میومدم زهرا با لبخند میومد، ینکشف عن الهموم والاحزان، هم و غم رو از دل من میبرد. شما باورتون میشه هزار خورده ای سال پیش که اصلا این چیزا باب شاید نبود، تو روایت داره امیرالمومنین و حضرت زهرا غذاشون رو برمی داشتن با هم دیگه میرفتن تو باغ امیرالمومنین، اونجا میشستن میخوردن، همون چیزی که امروزه ما بهش میگیم پیکنیک. اون موقع این دو معصوم میرفتن، اون وقت تو روایت شوخیاشون رو نقل کرده که با هم دیگه شوخی داشتن، صمیمی بودن، رفیق بودن با هم دیگه. امیرالمومنین فرمود تو اون چند سالی که زهرا تو خونه من بود یک بار دل من رو نشکست، یک بار نشد که زهرا دل من رو بشکنه، من هم این کار رو نکردم. ما اغضبتنی ولا اغضبتها. خب ببینید تو این خونه ها هست که صمیمی هستن، رفیق با هم هستن، برای هم دیگه وقت میگذارن، بچه هایی تربیت میشه تاریخ ساز مثل امام حسین، بچه هایی تربیت میشه مثل زینب کبری، تو این خونه ها تربیت میشن. فکر نکنید و این رو کسی به ذهنش نیاد که حاج آقا خب معلومه اونا معصوم بودن، اونا معصوم بودن با هم دیگه اینجوری بودن. فقط مال معصوم نیست، علامه طباطبایی 40 سال زندگی متأهلی داشت، 40 سال. خانومش زودتر از دنیا رفت. وقتی خانومش از دنیا رفت، علامه طباطبایی فارابی زمان ما، این با عظمت اصلا شکست، به قدری گریه میکرد، به قدری گریه میکرد. بهش گفتن حاج آقا شما به هر حال فقیهی، عارفی، مرگ حق شما که این باورها رو داری، بالاخره کسی بود مریض شد از دنیا رفت دیگه. علامه طباطبایی میگفت اینی که من میدونم، من که اعتراض به خدا ندارم که، نه من گریم از این، هر موقع یاد مهربانی های همسرم میفتم که چقدر فداکاری کرد، چقدر در راه این که من رو کمک بده تو مسائل علمی پشتیبانی کرد، هر موقع یاد اون میفتم نمیتونم اشک، اصلا نمیتونم جلو خودمو بگیرم. هر موقع یادم میفته که داشتم المیزان، تفسیر المیزان رو در واقع دو نفر نوشتن، بین ماها اگه ازمو بپرسن میگیم علامه طباطبایی نوشت، اما پشت سرش خانومش بود که پشتیبانی کرد تا تونست ایشون این کار رو بکنه. میگو هر از گاهی یه ساعت دو ساعت که میگذشت میومد یه چایی آروم میذاشت کنار من، هیچ سر و صدا نمیکرد که من حواسم پرت بشه، اون استکان اولی رو برمی‌داشت بعد یکی میگذاشت، من میفهمیدم که چقدر منو مراعات میکنه. یاد اون مهربانیاش میافتم نمیتونم خودمو نگه دارم. یک بار خانومم کاری نکرد که من تو دلم بگم ای کاش این کارو نمی کرد. یک بار کاری نکرد. 40 سال با هم زندگی کردن. میشه اینجوری؟ وقتی که از دنیا رفت تا سه سال علامه طباطبایی هر روز می اومد سر قبرش یک ساعت می نشست. هر روز می اومد یک ساعت می نشست. تا 3 سال. بعد از 3 سال که خودش هم ناراحتی قلبی پیدا کرده بود دیگه نمیتونست بیاد، هفته‌ای 2 بار می اومد. تا آخر عمرش دیگه که میتونست بیاد هفته‌ای 2 مرتبه میومد. در غیر معصوم هم این امکان پذیر هستش. انشالله بتونیم دفاع کنیم از مقدساتمون، از ارزش هامون. یکی از ارزش هایی که مورد هجوم دستگاه ابلیس قرار گرفته خانه و خانواده هستش. عذر میخوام از همتون، فعلا همین مقدار کافی هستش. دختر امام حسین فاطمه میگه من طرفای غروب و عاشورا بود که بابام هم شهید شده بود، همه افتاده بودن، کنار خیمه وایساده بودم نگاه میکردم، این دشمن نامرد رو داشتم نگاه میکردم، اون خشونت ها و وحشیگری ها و جنایتکاری هاش رو دیده بودیم که چجوری میکشن. میگه تو دلم میترسیدم که خدایا این نامردا با ما بخوان چی کار بکنن. میترسیدم. دیدم اولین کاری که کردن این بود وقتی که همه شهید شدن. اولین کاری که دشمن نامرد کرد این بود که با اسبها بر بدنها تاختن. با اسبها بر بدن. پشت و پهلوها و سینه ها بود که زیر سم اسمان اسبها له میشد. من یه چیزی عرض بکنم. اینی که میخوام بگم فقط و فقط تو زیارت ناحیه مقدسه هست. تو هیچ کتاب دیگه و تو هیچ مقتل دیگه نیست. تو زیارت ناحیه مقدسه هست که همه پیکرها یک مرتبه زیر سم اسب رفت. امام حسین دو بار، ابا عبدالله دو بار. یه مرتبه اون موقعی که مجروح بود، اون موقعی که تیر خورد از اسب افتاد، یه مرتبه اون موقع بود. تتأک الخیول به هویت الى الارض جریحا، مجروح افتادی روی زمین. هویت الى الارض جریحا تتأک الخیول به هوافرها، با سم اسبان اسبها بر تو تاختن. امام حسین دو بار زیر دست و پای اسب و سم اسبان قرار گرفت. یه بار تو اون موقع که زنده بود، یه بارم بعد از شهادت. امام حسین یه خصوصیاتی داشت که دیگران نداشتن. یکی دیگه از چیزهام که من اینو میگم تو خلوت هاتون بعدن برید گریه کنید که شاید کمتر شنیدید، اینه که تمام سرها رو بعد از شهادت از پیکر جدا کردن. بعد از اینکه اون طرف شهید شد، جز سر امام حسین که هنوز زنده بود داشت ذکر میگفت، داشت نفس میکشید، از بدن جدا کردن. ابا عبدالله خصوصیاتی داشت بخصوص خودش. فاطمه بنت الحسین میگه من دیدم که این نامردا بر بدنها تاختن. تو دلم گفتم خدایا اینا که به پیکر شهدا رحم نمیکنن به ما رحم میکنن؟ با ما چی کار میخوان بکنن؟ بعد که این کار تمام شد دیدم حمله ور شدن به سمت خیمه ها و اول کاری که کردن با تیرهای آتشین خیمه ها را زدن. خیمه ها آتش گرفت. بچه ها جیغ و گریه و داد بلند شد ازشون. زینب کبرا سریع اومد تو خیمه امام سجاد. پسر برادرم، بچه ها دارن میسوزن، چی کار بکنیم؟ امام سجاد علیه السلام فرمود عمه جان بهشون بگید پخشن تو بیابان، فرار بکنن هر کدوم به سمتی. باز من یه چیزی بهتون بگم، فضای اون زمان رو ترسیم بکنید تو ذهنتون، بیشتر آدم بسوزه. ابا عبدالله علیه السلام خیمه هاشو به صورت نعل اسبی درست کرده بود، یعنی نیم دایره. یه راه فقط داشت برای رفت آمد که دشمن نتونه از جاهای دیگه وارد بشه. این خیمه ها هم که به صورت نعل اسبی درست کرده بود تو هم کلاف کرده بود که از وسط خیمه ها کسی نتونه عبور بکنه. پشت خیمه ها هم کانال حفر کرده بود و هیزم توش گذاشته بود که دشمن از پشت نتونه. یه دلیلی که مقدار گرما زیاد بود اون آتیش پشت خیمه ها بود که گرما هم زیادتر میشد. اون آتیش پشت خیمه ها بود. و حالا خودتون تصور بکنید الان دشمن نامرد داره میاد، بچه هام از این. یه راه هستش که همه باید بیان و برن. یه راه هست. این که شنیدید بعضی از بچه ها زیر دست و پای اسبا رفتن اینجا بوده. این که شنیدید دختر کوچک مسلم ابن عقیل اینجا زیر دست و پای اسبا رفت اینجا بوده. یه راه بیشتر نیست. فاطمه بنت الحسین میگه هر کسی به یه سمتی دوید. تصور بکنید یه بچه چقدر میتونه بدوه. اونا معمولا پا برهنه بودن، رو خارها و رو به هر حال سنگهای بیابان باید میدویدن. اون نامردا با اسب میومدن. فاطمه میگه من دویدم، از پشت سر صدای اسب سواری که داشت نزدیک میشد رو میشنیدم، خیلی ترس داشتم. یه مرتبه سوزش نیزه رو که از پشت به شونم زد، به کتفم زد رو حس کردم. از پشت با نیزه زد، با صورت رفتم روی زمین و دیگه چیزی نفهمیدم. از ترس و درد و از وحشت و به هر حال این دردی که وارد شد رو دیگه چیزی نفهمیدم. چند لحظه گذشت، چشمامو باز کردم، دیدم سرم تو دامن عمه جانم زینب هست. او منو داره به هوش میاره. جانم فدای تو یا زینب، جانم فدای تو یا زینب. تا وقتی برادرت زنده بود هر کسی می افتاد سرش بیرفت تو دامن امام حسین. بعد از شهادت امام حسین هر کسی می افتاد سرش بیرفت تو دامن زینب. چه خوب جانشینی بودی برا برادرت، چه خوب جانشینی بود. میگه دیدم سرم تو دامن عمم زینب هست. حسینیا غیرتیا، میدونید اولین جمله ای که دختر امام حسین به عمش گفت چی بود؟ گفت عمه جان هل من خرقه استر بها راسی، یه پارچه ای هست من سرمو باهاش بپوشونم؟ یه پارچه ای هست و سرابو باهاش بپوشونم. عمق مصیبت اهل بیت اینجا هاست. اون کتک خوردن و نمیدونم تازیانه و گرسنگی و اینا نیست، اینه، اینجا ها مصیبت هست. خدا کنه دروغ باشه این چیزی که دارم عرض میکنم، خدا کنه دروغ باشه که عمه امام زمان گفت عمه جان عمتو که مثلک، عمتم مثل خودته، عمتم مثل خودته. البته کسی گمان نکنه که اونها بی حجاب بودن، نه، اونها حجابشون چند لایه داشت، همین که چادرشون هم کنار میرفت براشون بی حجابی بود. اینجوری نه، خدا اجازه نمیده که اونها مثلا فرض کنید هیچ پوششی نداشته باشن، برو خدا اجازه نمیده، ولی همین هم خیلی براشون سخت و دردناک بود. عمه جان عمتو که مثلک، عمتم مثل خودت هست. خدایا به مظلومیت زینب کبرا، به مظلومیت بچه های امام حسین، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.